خانگی، مشهد، منطقه سپاد.
همچنان هنوز که هنوزه خستم نمیشه، خودش تهدید میکنه، بعد خودش میگه که من نبودم، بعد لغوش میکنه، بعد میگه که حالا به خاطر خواهشای فلانی، حالا فعلا مثلا تو توهم و اینا. خانم زمان فشنی بیشتر بهمون توضیح میدن. سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام به شما، عصرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
چی میگه خانم زمان فشنی؟ این موجود عجیب خودش می نویسه، خودش لغو میکنه، بعد میاد خودش به خودش مصاحبه میکنه، بعد میگه خیلی ها به من زنگ میزنن هر روز، من دیگه جواب تلفن رو یه در نمیدم به خاطر اینکه تعداد زنگاشون رفته بالا. توی توهمیه که بعد حالا آمریکایی هم جالبن، یعنی خودشون هم برگشتن گفتن که حالا چیزی که من داشتم نگاه میکردم کم و بیش، میگفتن که آقا آبروی ما هم داره میره، یعنی ما هم انصافا انتخابمون یه همچین آدم عجیب غریبی نیستش واسه ریاست جمهوری، ما تو دیگه گیر کردیم نمیدونیم چیکار بکنیم.
درسته، همینطورم که شما اشاره کردین، واقعا کاربرا از دیشب که حالا برای چندمین بار، پنجمین یا ششمین بار بود که اومد و حرف خودش رو نقد کرد و عقب نشینی کرد، باید بگیم که اینطور هست، عقب نشینی کرد نسبت به حالا اون ادعای حمله‌ای که داشت. خیلی این توییت بلند بالایی که نوشته بود و حالا از مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس هم اسم برده بود توی این پیامی که نوشته بود، خیلی واکنش داشت و بیشتر هم از سمت خود جامعه آمریکا بود. میگم همینطور که هم که شما اشاره کردید، من این که این جمله رو خیلی میبینم بین کاربرهای آمریکایی که ما پشیمونیم از این که این آدم رو انتخاب کردیم و اگر حالا زمان دوباره به عقب برگرده انتخابات ریاست جمهوری باشه، هیچ وقت انتخاب ما ترامپ نیست. چه حالا جامعه آمریکا، چه تحلیلگرها، چه کسایی که حتی ازش حمایت کردن، یعنی الان کسایی که توی دولت ترامپ هستن صرفا به خاطر اینکه شغلشون رو از دست ندن دارن ازش حمایت میکنن، وگرنه این افراد کسایی هستن که خودشون سالها قبل که دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بود مخالف بودن باهاش و حتی منتقدش بودن. روبیو یکی از اونهاست، ونس یکی از اونهاست، تگزت یکی از اونهاست که خودشون منتقد رفتار و حالا دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بودن، اما الان داریم میبینیم که صرفا به خاطر اینکه حالا شغلشون رو داشته باشن مجبورن که ازش حمایت کنن. ولی در بطن جامعه آمریکایی ما داریم میبینیم که محبوبیت رئیس جمهور آمریکا همچنان رو به کاهشه و اصلا توی این مدت افزایشی نبوده و نسبت به همه رؤسای جمهور دیگه توی همین مدت خیلی محبوبیتش پایینه و حالا به خاطر مسائل اقتصادی بود، به خاطر سیاست‌های مهاجرتی بود و این جنگ نامحبوبی که میگم، این جنگ نامحبوب کلیدواژه خود آمریکایی‌ها هست.
بله.
یعنی ما نمیگیم به عنوان حالا رسانه‌های ایران، خود رسانه‌های آمریکایی، تحلیلگرها، رسانه‌های جریان‌رسمی این جنگ رو یک جنگ نامحبوب انتخابی اسم گذاشتن.
الان برگشته گفته که خیلی‌ها به من میگن جنگ نامحبوب، منتها به من ربطی نداره، من خیلی توجهی نمی‌کنم، باید انجامش بدم خلاصه. یعنی کم هم نمیاد، رو نمیره.
درسته. و یکی از چیزایی هم که داره میگه و منتقدین خیلی دارن بهش انتقاد میکنن این هست که هیچ اهمیتی به دیگران نمیده. همین جمله که الان شما گفتید، میگه که خب من میدونم که هست ولی مثلا مهم نیست که بقیه چی میگن. مثل اینکه ازش پرسیدن که اقتصاد مردم آمریکا در تنگنا، حالا مشکلات اقتصادی هست، گفت مثلا حالا برنامه شما چیه؟ گفت برنامه من اینه که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. یعنی حتی اقتصاد شهروندای آمریکا هم براش اهمیتی نداره و به چیزهایی فکر میکنه که اصلا به اون ربطی نداره و اصلا اون نباید در موردشون نظر بده. من یه چیز خیلی عجیبی دیشب داشتم میدیدم، مربوط به یه گفتگویی بود، اون موقعی بود که حالا ترامپ یه میلیاردر بود، کارآفرین بود و در حالا در قامت یک کارآفرین باهاش داشتم مصاحبه میکردن. سال 1990 بود این مصاحبه که من داشتم میدیدم، حدودا مثلا 34-35 سال پیش. ما یه جمله ای رو دیدیم در مورد ناوهاشون، میگفت ما ناوهای بزرگی داریم، ناوهای خیلی خوبی داریم، حالا خواهیم دید چه.
آره.
این مصاحبه داشت در مورد بدهی های اقتصادیش ازش میپرسید، گویا خیلی وام گرفته بود، مقروض بود به بانک های آمریکا، مجبور بود حالا چند تا املاکی که داره بفروشه. میگم مصاحبه های سال 1990 ازش میپرسه که چی شده، برمیگرده میگه که من املاک خوبی دارم، من دارایی های خیلی خوبی دارم، بهترین دارایی های بهترین دارایی ها رو دارم. خواهیم دید چه میشود.
از همون اول چیز بوده پس چه خورده.
بعد دقیقا بعد ازش میپرسه که مجید ازش میپرسه که فکر میکنی مردم مثلا تو رو چجوری توصیف میکنن. گفت مردم فکر میکنن که من یه آدم خیلی خوبم، من یه مبارزم. یعنی میخوام بگم که این توهم قدرت و توهم خوب بودن و توهم اول بودن از همون سالهای جوانیش حتی در این آدم بوده.
بعد اینا چیز ندارن. خب زنفرشمی مثلا این پزشک کاخ سفید یا مثلا نمیم کمیسیون پزشکی چیزی که حداقل وضعیت روانی رئیس جمهور رو بررسی بکنه چند وقت یه بار، یه قدرت اجرایی هم دارن اصلا همچین چیزی؟
هست. میگم اون متمم 25 هست
برای همین مواقع است.
برای همین مواقع. ولی در دولت کنونی آمریکا به خاطر اینکه شغلشون رو از دست ندن، به خاطر اینکه مورد حمله قرار نگیرن، ترجیح میدن که همراهی کنن و حتی گاهی اوقات توجیه کنن. ما این توجیه رو از سمت هکزت و ونس در ماجرای اون تصویر هوش مصنوعی که شبیه به حضرت عیسی شده بود دیدیم. اومدن توجیه کردن، گفتن که حالا اشتباهی رخ داده و حذف شده. بیشتر دارن به سمت این میرن که بله قربانگو باشن که حذف نشن از دولت، به خاطر اینکه حالا خودشون نامزد ریاست جمهوری ان، میخوان در دولت بمونن، ترجیح میدن که چیزی نگن. یکی از نماینده های توماس مسی الان هم باز هم در انتخابات میان دوره ای کاندید شده. این کسی هست که ضد ترامپ، ضد رژیم صهیونیستی، ضد جنگ و خب صحبت کرده. یعنی جزء معدود کسایی هست که حالا از نمایندگان کنگره که صحبت میکنه که در مورد این مسائل. الان ترامپ نوک پیکان حملاتش رو گرفته به سمت این فرد و دارن لابی های قدرتمند اسرائیلی در حال توی آمریکا، لابی آیپک و زیر مجموعه هاش که حالا سوپر پک ها نامیده میشن توی حالا اصطلاحات، اینها دارن لابی میکنن که این آدم رأی نیاره توی اون ایالتی که هست و دارن همه تلاششون رو میکنن، میلیارد دلاری دارن هزینه میکنن که این آدمی که ضد جنگ هست رو باها در مورد اینکه چه با ما جنگ علیه ایران رو به راه انداختیم، دولت آمریکا نباید این کارو میکرد، دولت آمریکا بدهی داره، حالا مشکلات اقتصادی هست، نباید این کارو میکردیم. الان نوک پیکان حملات ترامپ به سمت مسی هست که رأی نیاره و داره از یه کس دیگه حمایت میکنه. و جالب اینجاست که این آقا هم حزبی خود ترامپ توی حزب جمهوری خواهه.
درسته.
و حالا داره باهاش این کار میکنه. من اینم بگم در مورد اینکه شما پرسیدید حالا پزشکا و اینها، آتلانتیک دیروز یه گزارش رو منتشر کرده بود و داشت سن ترامپ رو حالا با اون سنی که بایدن بود مقایسه میکرد و میگفت بایدن در آستانه 80 سالگی و حالا زمانی که رئیس جمهور بود و این سن رو داشت خیلی به سمت آروم شدن میرفت. اگه حالا شما و شنوندگان خاطرتون باشه زمانی که رئیس جمهور بود، حالا ماهای آخر خیلی چرت میزد، میخورد زمین و حرف نمیزد، یعنی چیزی هم نمیگو. ولی داشت میگفتش که ترامپ برعکس اون هست و داره داد و فریاد میکنه، قیل و قال میکنه که هم اون مشکلات سنیشو زیر سوال ببره و همین که میگم حالا حتما توی نشستای خبری شنونده ها دیدن چرت میزنه، حرفای اشتباه میزنه، اشتباه کلماتو تلفظ میکنه. این آتلانتیک اومده بود گفت که الان ترامپ داره این داد و فریاد ها رو میکنه که توجه ها رو از اون سمت ماجرا پرت کنه. ولی خب متاسفانه واقعیتی که وجود داره این هست که الان این فرد جامعه آمریکا رو داره حالا رهبری میکنه و برای خود آمریکایی ها هم این موضوع ناراحت کننده است. الان ما ایام نمایشگاه کتابه، من با اجازهتون یک کتابی معرفی کنم مربوط به خود ترامپ هست. یک کتابی هست اسمش مورد خطرناک دونالد ترامپ، 17 تا مقاله روانشناسی از روانشناسان برجسته آمریکایی هست که توی یه کتابی حالا گردآوری شده، کتاب ترجمه است. در مورد این هست که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2016، یعنی دور اول ترامپ و همون زمانی که حالا کارزارهای انتخاباتی برگزار می شده، این چند روانشناس اومدن و گفتن این آدم مورد مشکل اخلاقی، حالا مشکل روانی داره و باید تحت درمان قرار بگیره، یعنی و نباید قدرت رو بدن به دست کسی که جون انسان‌ها دست بشه و اصلا نمیدونه که میخواد چی کار کنه. یعنی میگم از سال 2016 حدود 10 سال قبل این اتفاق بوده و باز هم مردم آمریکا بی توجه به همه این هشدارها و همه اتفاقاتی که بوده این آدم رو انتخاب کردن و الان هم دارن نتیجه انتخاب اشتباهشون رو میبینن و خودشون هم بین انتخاب اشتباه اذعان دارن.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم زمان فشمی.
خواهش میکنم.
بابت اینکه امروز در کنار ما بودید.
ما وقت داریم، من یک دقیقه یه چیزی رو بگم.
بسیار کوتاه در حد 10 ثانیه.
یه موضوع دیگه ای که این روزا توی فضای مجازی خیلی وایرال شده، بحث آموزش سلاح، حالا چه توی تلویزیون که حالا ما می‌بینیم همکارای خودمون مجریا میارن حالا آموزش میدن و چه توی میادین.
بله.
آمریکایی‌ها خیلی براشون این عجیب بوده و اینکه میگفتن ایرانی‌ها دارن به خانم‌هاشون آموزش سلاح رو میدن و این از این بابت عجیب بوده که اعتماد به خانم‌ها رو داشته میگفته و میگفته رسانه ما کاملا یه چیز عجیب برعکس دیگه ای از خانم‌های ایرانی نشون میده و ما الان داریم اعتماد و هویت بخشی به زن ایرانی رو میبینیم با این کاری که حالا جمهوری اسلامی داره انجام میده. خیلی جالب بوده.
بله، ممنونم از شما، سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار.
زنده باشه، خدا حافظ.
همشهریان عزیز تهرانی، موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:26 دقیقه است. التماس دعا.
حدیث سر به نام خدا. امروز میخوام شما رو به سفری در اعماق خاطرات مردی ببرم که تپش‌های قلبش با آهنگ آیات قرآن تنظیم شده بود. سفری به کوچه پس کوچه‌های مشهد، به دورانی که قرآن نه فقط یک کتاب بر تاخچه که تمام دنیای یک کودک 10 ساله بود. روایت امروز ما روایتی است از انس و اشتیاق، داستانی از جستجوی نور در میان امواج رادیو و سرمای صحنهای قدیمی.
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا بس کنی این جزء یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قصه از روزهای دبستان شروع میشه، از مردی به نام حاج رمضان علی بنکدار، پارچه فروش متدینی که رفیق پدر سید علی خامنه ای بود و جمعه ها جلسه قرآن داشت. تصور کنید دو برادر کوچیک، سید محمد 14 ساله و سید علی 10 ساله، با عبا و عمامه های کوچکشون دست در دست حاج رمضان علی به صدر مجلس می رفتن. حاج رمضان علی چنان به این دو کودک احترام می زاشت که خودش پشت سرشون راه می رفت و اونها رو در بالای مجلس می نشوند. یک سال و نیمه بعد وقتی حاج رمضان علی دید این دو برادر مستعدتر از اونن که اون بتونه پیش ببردشون، اونها رو به ملا عباس معرفی کرد، پیر مرد صاحب نامی که جلساتش در غرفه های بالای صحن انقلاب برگزار می شد. اون زمان ایرانی ها تجوید رو طور دیگری می فهمیدن، اما با آمدن سید جعفر طباطبایی قومی به مشهد سبک تلاوت مصری وارد شهر شد. رهبر شهید ما می گفتن آنجا بود که فهمیدم چقدر در لحن کم دارم و شروع به تکمیل آن کردم.
<تص->
عشق به تلاوت او رو به پای رادیوهای خارجی میکشون. در دورانی که خبری از نوار کاست و رادیو قرآن نبود، رهبر شهید ما و رفیقشون آقا جعفر ساعتها بیدار میموندن و میان امواج رادیوی مصر و دیگر کشورهای عربی میگشتند تا صدای شیخ مصطفی اسماعیل رو پیدا کنند. آقا می گفتن ما عاشق تلاوت او بودیم. حتی وقتی صدای جوانی به نام راغب مصطفی قلبش را پیدا کردند، از شباهت صدایش به شیخ مصطفی ذوق زده شدند. این عشق به قرآن برای سید علی خامنه ای با اصول گره خورده بود. یک بار شیخ ابوالعینین به دعوت اوقاف به مشهد آمد. با اینکه او عاشق صدای شیخ بود، اما به خاطر معارضه سیاسی با دعوت کننده های دولتی پا به مجلس نگذاشت. تصور کنید هوا سرد بود. سید علی خامنه ای فرزند کوچکش مجتبی را در آغوش داشت، اما به داخل ایوان مقصوره نرفت. در همان هوای سرد بیرون در غرفه‌ای نشست تا فقط صدای پخش شده را بشنود، اما با طاغوت هم سفره نشود. این اونس به تلاوت ختم نشد. سید علی خامنه ای مرد تفسیر بود. وقتی به مشهد برگشت، جلسات تفسیری برای طلاب راه انداخت که خیلی زود پاتوق دانشجویان شد. جوانانی که می‌خواستند در برابر تفکرات مارکسیستی آن زمان منطقی مستحکم داشته باشند.
خوندن قرآن از اول تا آخر قرآن یک چیز لازمی است. باید قرآن رو خوند از اول تا آخر، باز دوباره از اول تا آخر، تا همه معارف قرآنی یک جا با ذهن انسان آشنا بشه. البته معلمینی لازمن برای ما تفسیر کنن، تبیین کنن، مشکلات آیات را بیان کنن، معارف آیات و بطون آیات الهی را برای ما، اینا همه لازمه.
او به ما آموخت که قرآن کتاب گوشه‌نشینی نیست، کتاب ایستادگی، تدبر و رهایی است. سلام بر او روزی که با عبای کوچک طلبگی در صدر مجلس حاج رمضان علی نشست، روزی که در سرمای زمستان پشت درهای بسته ماند تا عزت قرآن را با سفره طاغوت معاوضه نکند، و روزی که تمام زندگیش تفسیر عینی آیاتی شد که از کودکی به آنها گوش جان سپرده بود.
گوشه جان می سپاریم به آیات 26 تا 29 سوره مبارکه حدید. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على قفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد آقاتی.
Love.